بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بالاخره این بیانات سگانه مرحوم خراسانی و مرحوم آیت الله نائنی و حضرت خویی نتوانست ما را قانع کند این شبهه مصداقیه را بتونیم تحت عام داخل کنیم. تمام اصرار اینها این بود که شبهه این فرد مشتبه را از تحت مخصص درآوریم، وارد تحت عام کنیم. نه بیان اول مرحوم خراسانی و نه بیان دوم و نه بیان سوم، و در واقع همه مطالب یک کلمه است. فرد مشتبه عبارت است از موجبه سالبة المحمول یا موجبه معدوله. حالت سابقه سالبه محصله است. سالبه محصله مثبت این دو موضوع نیست. الان میخواهیم بحث جدیدی را شروع کنیم. فرد مشتبه را از تحت مخصص درآوریم، وارد کنیم تحت عام، اما نه از طریق اصول بلکه از طریق دیگر. اما قبل از آن که این طریق دیگر را بگیم، نظر خودمان را در مسئله سابق عرض میکنیم. قبل از آن که وارد بحث جدید بشیم که عبارت از این است که با عناوین ثانویه مشکل را حل کنیم، قبل از آن نظر خودمان را در بحث پیشین یادآور بشیم. بنده معتقدم در این بحث پیشین نیازی به این بیانات سگانه بزرگان نیست، بلکه مسئله را از طریق فقهی حل کنیم. اون کدومه؟ فرض کنید مولا گفته اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء، حرام کرده. فرد مشتبه نمیدونیم، عالم میدونیم، عالم هست، اما فسقش را نمیدونیم. این اگر حالت سابقه دارد، حالت سابقهش فسق داخل در مخصصه. اگر حالت سابقهش عدالت داخل در عام. بنابراین اگر حالت سابقهش روشن باشد، نیازی به این بیانات ثلاثه نیست. همان استصحاب کارساز استصحاب فسق میکنیم یا استصحاب عدالت. در جایی که حالت سابقه معلوم باشد، المرجع هو الاستصحاب، یک. دو، اما اگر آمدیم نه، حالت سابقهش روشن نیست، احتمال دارد عادل باشد، احتمال دارد فاسق باشد، حالت سابقه روشن نیست، این محتمل الحرمت و الوجوبه. آقایان بفرمایید در محتمل الوجوبه و الحرمه مرجع چیه؟ تخییر مخیر. مخیرم بین این که تکریم بکنیم یا نکنیم، این دو. اما اگر آمدیم صورت سوم، جایی که احتیاط برای ما ممکنه، این محتمل حرمت بر وجوب است. زنی هست و بعد از 50 سالگی خون میبیند، نمیدونم خون حیض است یا خون استحاضه، اینجا محتمل حرمت بر وجوبه. جمع میتونیم بکنیم، جمع میکند بین احکام حائض و بین احکام مستحاضه احتیاط. چهارم، موضوع عوض میشه. اگر گفته اکرام واجبه اما فاسق، عالم فاسق واجب نیست، نه که حرامه. تا حال عالم فاسق حرام بود، اما اگر عالم فاسق واجب نیست، در اینجا اصل براءته، زیرا شک داریم که آیا وجوب متعلق این فرد هست یا نه. اصل براءت بنابراین با اصول چهارگانه ما مشکل رو حل کردیم که نیازی به اون بیانات دقیق مرحوم خراسانی یا مرحوم نائینی که فرق گذاشت بین مقسم و بین مقارن، یا مرحوم خویی که میگفت که عرض وجودش موضوع میخواد اما عدمش نمیخواد، اصلا نیازی به اینها نیست. ما به چهار اصل فرد مشتبه را حل میکنیم. گاهی مرجع استصابه، گاهی مرجع تخییره، گاهی مرجع احتیاطه و گاهی هم مرجع براعته. به نظرم این راه حل، راه حل آسان است و فقهی. تمام. البحث الجدید. تا حال میخواستیم با عناوین خاصه میخواستیم مشتبه را از تحت مخصص در آوریم و وارد تحت عام کنیم، یا به بیان اول یا دوم و سوم. حالا میخوام نه با ادله ثانویه چه کنیم، مخصص را، مشتبه را از تحت مخصص در آوریم وارد کنیم تحت عام، اما با عناوین ثانویه. عناوین ثانویه رو بشمارید، مهمش نظره، بعدن ضرره، لاحرجه، همینا عناوین ثانویه است. حالا میخوام با عناوین ثانویه از فرد مشتبه اشتباه را درآوریم و وارد کنیم تحت عام. مثال: لله علی این رزقت ولدن، لله علی این رزقت ولدن اتوضع بالماء المضاف گلاب. نعز کردن اتن الله علی این رزقت ولدن اتوضع بالماء القراب، ببخشید بالماء المضاف گلاب. اتفاقا خدا هم به ما بچه چهارم را داد و به خاطر بچه چهارم سه روزم درس نیامدی. این رزقت ولدن فعلی اتوضع بالماء المضاف. خب حالا آیه مجمله، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. ما در آیه مجمله، نمیدونم ماء قراه را میگد یا اعم از ماء قراه و ماء مصاب. بیایم اجماد را با نظر درست کنیم، بگیم این آیه مجمله، هم میگه احتمال دارد آب قراه باشه، احتمال دارد اعم باشد، هم قراه و هم مضاف. با نزد درست میکنیم لله علی این رزقت ولدن رابعا چه کنیم؟ اتوضع بالماء المضاف. اما چطور میگیم؟ میگیم حالا که خدا بچه به ما داد، یجب علی التوضع بالماء المضاف وفاء للناس این صغراست. یجب علی التوضع بالماء المضاف وفاء للناس این صغرا، کبرا را هم بیار. و کل ما وجب وفاء للنظر فهو صحیح فالتوضع بالماء المضاف صحیح. اجمال آیه را رفت کردیم، فرد مشتبه را داخل کردیم تحت آیه. بگو فرد مشتبه را که مضافه تحت آیه داخل کردیم. قاصد جعفر میگه این سغراب و کبرا را من نتونستم درست بنویسم. دو مرتبه بگو. چشم. لله علی این رزقت ولدن اتوضع بالماء المضاف. این نز خدا هم بچه به ما داد، بچه میگیم، میگیم یجب علی این صغراست، یجب علی التوضع بالماء المضاف وفاء للناس این صغرا. کبرا هم از کل ما وجبه كلما وجب وفاء عند الناس وهو صحيح بیار فتوضا بالماء المضافه صحیح. اجمال آیه را رفع کردیم و از کارم خدمتون که داخل کردیم تحت آیه. من فکر میکنم که اصلا طرح این مسئله در کفایه خیلی لزومی نداشت. حالا ایشون آورده و ما هم آوردیم، اما جناب سقرای شما محل بحثه. چرا میگید این رزقت ولدن اتوضع بالماء المضاف؟ میگید وجب علی سقرا اینه، وجب علی اتوضع بالماء المضاف وفاء للنذر. این محل بحثه. چرا؟ لانه اشترط فی صحت النذر الرجحان. در صحت نذر چون شرطه؟ الان من وسائل را آورده بودم که از روی وسائل بخوانم، غفلت کردم وسائل بیارم. روایت داریم باید نذر در طاعت الله باشد نه در معصیت الله. و من شک دارم که آیا توضع به ماء مضاف طاعته یا طاعت نیست. اول کلامه سقرای شما اصلا روشن نیست. بگید یجب علی التوضع بالماء المضاف وفاء للنذر. وفاء به نذر باید در متعلق نذر رجحان باشد، معصیت الله نباشد، رجحان باشد. و حال اینکه رجحان این برای ما روشن نیست. حدیث را بدید من از روی کتاب بخوانم. عرض کنم خدمت که من وسائل را غفلت کردم بیارم. در جلد عرض کنم 15 وسائل، در جلد 15 وسائل عرض کنم خدمتون که روایت اینه. ملاحظه بفرمایید. عن ابی عبدالله علیه السلام لیس شیء هو لله طاعه یجعله الرجل علیه الا ینبغی له ان یفی به. لیس شیء هو لله طاعه، مقید به لله طاعه هست. و من نمیدونم که آیا وضوء با ماء مضاف طاعت هست یا طاعت نیست. توجه فرمودیم. اگر این جورا باشد که خیلی چیزها را می شود با نذر درست کرد، نه، قبلا باید در متعلق نذر اطاعت محفوظ باشه. این روایت بابه ارز کنم خدمتون که در جلد 15 وسائل چاپ تهران بابش ارز کنم بابه بله وسائل جلد 16 نه 15 باب 17 از ابواب نذر حدیث ششم. بنابراین این مسئله درستی نیست که ما با نذر بتونیم مشکل مشتبه را حل کنیم. اگر این باشد که خیلی از مشتبهات را می شود حل کنیم، مثلا من بگم که در علم اجمالی نمی دونم این آب نجسه یا اون آب، نذر کنم که اگر خدا به من نذر به بچه بدهد با این آب وضو بگیرم، بگم یجب الوفاء یجب الوضوء بالهذا الماء وفاء للنذر و کل ما وجب وفاء للنذر فهو صحیح فهذا صحیح. بنابراین راه اول راه درستی نیست. آقا بفرمایید. در اینجا یه دونه این قوتی داریم، این قوت را عرض بکنم. این قوت شما گفتید که با نذر نمیتونیم وضع مشتبه را روشن کنیم، و حال اینکه در روایات داریم که با نذر میشود حرام را حلال کرد. کجا؟ آقایان میدونید که ماه رمضان در سفر نمیشود وضو گرفت مطلقا، اما سل اما نل اما صوب مستحبی را با نظر می شود. بگم لله علی این رزق تا ولدن اصوم و فی سفر سراست ایامه، با نظر حرام را حلال میکنیم. البته در مدینه هم آدم مسافر میتوند 3 روز روزه بگیرد برای زیارت، اینم هست. شما گفتید با نزع نمیشود کار را حرار کرد و حال اینکه روایت داریم لا یجوز السفر و لا یجوز الصوم فی السفر الا ان ینظر، این آدم نزع کنه، نزع کند که اگر حاجتم برآورده شد در سفر 3 روز روزه بگیرم، 10 روز روزه بگیرم. پس ما توانستیم با نزع مشکلی را حل کنیم، حرامی را حلال کنیم. مورد دوم داریم. آقایان میدونید احرام قبل از میقات حرامه، باید احرام در میقات باشد. اما خیلی ها هستن که از تهران میخوان محرم بشن. این راهش اینه، میگه الله علیه اگر من امروز صدقه دادم در راه خدا ان احرم قبل المیقات، میگن مانه نداره. پس با نز میشود حرامی را حلالش کرد. با نز توانستیم صوم حرام را حلال کردیم، با نز توانستیم احرام قبل از میقات را که حرامه حلالش کردیم. چه اشکالی داردیم؟ روایات داریم در اینجا. اول نگر باب حج را ملاحظه کنید، در اونجا و در باب صوم این مسئله هست، روایاتش هم هست و مسئله هم معروفه. میگن سفر روزه در سفر مستحب حرامه، اگه در رمضان با نذرم درست نمیشه، غیر رمضان میشود با نذر انسان در سفر روزه بگیرد و با نذر میتوند قبل از میقات احرام ببندد. این قلتو یه مکتب را میگیم، مکتب بعدی میموند برای فردا. قلت اولا جناب میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. در اینجا این روایات دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی میتواند حاکم بر دلیل اجتهادی باشه. دلیل اجتهادی اول میگن لیس برم سیامان فم سفر. عرض کردم خدمتون که اون مرد یمنی آمد خدمت حضرت، نه گفت که حلل برم سیامان فم سفر، حضرتم به همان لحجه او جواب داد لیس برم سیامان فم سفر. این که دلیل اجتهادیه، روایت هم دلیل اجتهادیه، روایت حاکمه. میگه بله الا در صورت نذر میشود، ولی در ماننفی شما دلیل اجتهادی ندارید، با عنوان ثانوی میخواد درست کنید. این نذر غیر اون نذره، در اینجا دلیل بالخصوصه. میگه بله با نظر میشود قبل از در سفر روزه گرفت، با نظر میشود قبل از میقات احرام بست. دلیل اجتهادیه، این دلیل اجتهادی بر دلیل اجتهادی دیگر حاکمه. اما در اینجا شما مشکلتون دلیل اجتهادی نیست، دلیل ثانویه. دلیل ثانوی که کلیه وَلْيُوفُوا بِنُزُورِكُمْ، میخواد با این دلیل اجتهادی را حل کنید. وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ معلوم نیست که هر نظر را میگد، اون نظر را میگد که فیه طاعتن لله تبارک و تعالی. بنابراین اصلا قیاس ما نحن فی به این دو روایت جای بحثه. و به طریق دیگر این روایاتی که میگد قبل از میقات میشود احرام بست، یا در سفر با روزه میشود با نذر میشود روزه گرفت، دلیل اجتهادی خاص لا سیام فی السفر الا مع النذر. لا احرام قبل الميقات الا الناس، دلیل خاصی. اما در ما ننفی شما دلیل خاص ندارید، دلیل عموم دارید. ولیوف و نزور هم ممکنه، ولیوف و نزور هم ازاکان تاعتن و شما نمیدونید اصلا این تاعت هست یا نیست. بنابراین فرقش روشن. البته عبارات کفایه در اینجا خیلی تلگرامیه. روشنش این است که بابا این دو روایت خاصه، اون دو روایت عامه، این دو روایت خاص عام را مقید بکند، حاکمه. اما در ما ننفی دلیل خاص نداریم، دلیلتون عامه. کدومه؟ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَطَّفَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ، این عامه. لَعَلَّ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ فِي الطَّاعَةِ، و من شک دارم که آیا این طاعت هست یا طاعت نیست. بناءً علی هذا اینجا را به اون قیاس کردن کار مشکلی است. تا اینجا روشنه، هم من روشن گفتم هم کفایه. اما برای اینکه آقایان فردا مسلط بشوید به حرف کفایه و عبارات کفایه بسیار مزیقه در اینجا معقده، بقیه را نگه می‌داریم برای فردا. آیا آخوند می‌خواد مشکل را هم از راه دیگر، مشکل این دو روایت را که می‌گه قبل المیقات یا قبل السفر، از راه دیگر بخواد حل کند؟ چون عباراتش مشکله، علاقمندم آقایون کفایه را امشب نگاه کنید ببینید کجاهاش معقده. فردا که من بیان می‌کنم اشکالات کفایه هم انشاءالله رفع می شود. اگر من وارد نشدم این به خاطر شماست که میخوام قبلا کفایه را ببینید، ببینید چقدر مشکل عبارات وافی نیست. بیانی که من دارم عبارات را هم روشن میکند انشاءالله تبارک و تعالی.